أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مقام اول در مسئله 18 بررسی نظر به اجنبیه فیما عدل وجه و الکفین است. گفتیم با اینکه حرمت نگاه به زن اجنبیه در غیر دست ها و صورت از قطعیاته، اما در این حال به ادله ای هم استناد شده. دلیل اول از کتاب، آیه 30 و 31 سوره نور، هر دو به البته بخشی از آیه 31 و آیه 30 مورد استدلال قرار گرفته، لکن در کیفیت استدلال بین این دو آیه فرقه. در آیه اول یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بدون ضمیمه ملازمه قابل استدلال. در آیه دوم ما نیازمند ضمیمه یک ملازمه هستیم، یعنی آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب به مناسبت بحث از این آیه، خب گفتیم چون در مواقع و مواضع متعدد این آیات مورد اشاره قرار میگیرند در کتاب و نکاح، یه توضیح مختصری درباره این آیات بدیم. درباره آیه 30 یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چند نکته رو باید توضیح بدیم. مطلب اولی که در این آیه لازم مورد اشاره قرار بگیره مفردات این آیه است. ما اول مفردات این آیه رو باید توضیح بدیم، بعد مضمون کلی آیه رو به همراه تقریب استدلال به آیه بیان کنیم. از مفردات، دیروز درباره کلمه قل و یغضوا مطالبی رو عرض کردیم. گفتیم قل در واقع اینجا به معنای امره، هرچند در مواضع مختلف معانی گوناگون داره. اصلا این خودش موضوع برای یک بحث مستقل، در جای خودش باید رسیدگی بشه که قل در قرآن به چه معناست، برای چی آمده. حالا این در مباحث قرآنی باید دنبال بشه، اما اینجا قل به معنای امر، یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی امر کن به قض، به مؤمنین بگو قض بسر کنند، چه این که اگر تو این کار رو بکنی، این کار، این دستور رو بدی، این امر رو بکنی، اونها عمل میکنن. البته معنای استمرار هم به نوعی ازش فهمیده میشه. اما درباره یقظو عرض کردیم ما اینجا دو تا اصطلاح داریم، یکی غض البصر و دیگری غمض العین. درباره کلمه غض البصر و غض گفتیم دو احتمال دربارش ذکر شده، یکی این که غض به معنای فروکاستن دیده است، نه بستن، نه نگاه نکردن، یعنی خیره نشدن، نگاه عالی، نگاهی که در واقع هدف از اون مخاطب است اما در این حال به همراه این مخاطبه نظر هم واقع میشه، اما این نظر نظر عالی و ابزاری است در مقابل خیره شدن و نگاه استقلالی، نگاهی که مقصود به ذاته. خب شواهدی هم بر این معنا ذکر شد. اما غمز العین عبارت است از قرار دادن پلک ها روی یکدیگر، اطباق الجفنه علل جفنه، قرار دادن پلک ها روی یکدیگر. اینجا غمز اضافه به عین شده، غض اضافه به بصر شده. بین عین و بصر هم گفتیم فرقه. بصر در واقع عبارت از همین عضو مخصوصه، یعنی چشم، با لحاظ فعلش و عملش و کار کردش که در فارسی بهش میگن دیده. اما عین به خود عضو اطلاق میشه بدون لحاظ کار کردش که در فارسی بهش میگن چشم. پس ما یک غض البصر داریم که به معنای طبق این احتمال فروکاستن، کم کردن، خیره نشدن، و یک غمز العین داریم یعنی بستن، قرار دادن پلک ها روی یکدیگر. طبق احتمال اول غض البصر یعنی همین نقص عن غض البصر، یعنی نقص عن البصر، این یه احتماله. طبق این احتمال مجموعه این شواهد همه حاکی از این است که یقظو من ابصارهم اینجا به معنای بستن چشم و نگاه نکردن نیست، بلکه به معنای چیه؟ فروکاستن دیده. شواهدش هم دیروز عرض کردیم. در مقابل این احتمال دوم اینه که غض البصر یعنی ترک النظر، اینکه کسی از دیدن اجتناب بکنه. اون وقت اون روایاتی که دیروز خوندیم در مقابل غض اون به عنوان مؤید این احتمال و این معنا قرار داده شده. لغویین هم برخی قذ را به همین معنا گرفتن، بستن پلک ها، قرار دادن پلک ها روی یک دیگر. طبق این احتمال قل للمؤمنین یغضوا، یعنی به مؤمنین بگو چشماشون رو ببندن. حالا از چی ببندن رو عرض میکنیم. این دو احتمال در مورد قذ. مرحوم علامه طباطبایی اینجا قذ را به معنای اطباق و قرار دادن پلک ها بر یکدیگر قرار داده. میگه عرض به حضور شما، بله، القذو اطباق الجفنه علی الجفن، یا اطباق الجفنه علی الجفن. قذ عبارت است از قرار دادن پلک ها بر روی یک دیگر، که در واقع همون بستن چشم میشه، نگاه نکردن. اما به نظر میرسه، حالا بعد خواهیم گفت که با این آیه چه بسا این مناسب تناسب بیشتری داشته باشه، این که ما بگیم معنای قذ البصر همون فروکاستن دیده است. شما هم معنای لغویشو ملاحظه فرمودید که القذ، اصل القذ ان نقصان، هم استعمالات و شواهد قرآنی رو دیدید، هم استعمالات عرفی رو ملاحظه فرمودید، هم در روایات تقریبا به این معنا وارد شده. لذا مجموعا به نظر میرسه قذ به معنای ترک النظر نیست، بلکه به معنای فروکاستن از دیده و دیدن. اما واژه سومی که در این آیه باید مورد توجه قرار بگیره کلمه من است، چون میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب اینجا در مورد من حداقل سه احتمال وجود داره که مرحوم طبرسی در مجمع البیان این رو اشاره کرده و نقل کرده. یکی این که من زائده باشد، وقت تقدیر آیه بنابر این که من زائده باشه اینه، یغضوا ابصارهم عن عورات النساء. وقتی در آیه میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در واقع یعنی یغضوا ابصارهم، من چیه؟ زائد است. حالا باز این که متعلق قذ چیست، این رو ما بعداً دربارش همه احتمالاتی که وجود داره خواهیم گفت. احتمال دوم این که من تبعیضیه باشد، معنای آیه بر اساس تبعیضی بودن من این است که قذ البصر در بعضی مواضع لازمه، کأنه آیه دستور میده، خداوند به پیامبر میفرماید به مؤمنین بگو که قذ کنند از دیده هاشون، یعنی چی؟ بخشی از نگاه هاشون رو فرو بکاهند، که انن نگاه ها دو دست است، یه دسته نگاه ها اشکالی نداره، یه دسته نگاه ها باید ازش صرف نظر بشه. اینا قائلم داره هر کدوم که مرحوم طبرسی در مجمع البیان اشاره کرده. مثلا این احتمال را به ابو مسلم نسبت داده. این هم احتمال دوم. به اون چیزایی که معناش اینه، به اون چیزایی که حرامه نگاه نکنن، به اون چیزایی که حلاله نگاه کنن. احتمال سوم این که این برای ابتداء، همون معنای حقیقی خود من که وضع شده برای اون، برای ابتداء غایت. خب طبق این احتمال که برخی از جمله مرحوم علامه طباطبایی همون رو پذیرفتند، معنای آیه اینه: یقظو من ابصارهم، یعنی چی؟ یعنی از دیدن یا دیده هاشون حالا بکاهند یا صرف نظر کنند. از همون عرض به حضور شما، کارهایی که شروعش دیدن است که این منجر میشه به، خدای نکرده، زنا و امثال اینها. لذا در عرض به حضور شما ادامه میفرماید و یحفظو فروجهم. این ابتداء به اصطلاح کاره و باید صرف نظر بشه تا به اون نقاط منتهی نشه. این سه احتمال در مورد کلمه من: تبعیض، عرض به حضور شما زیاده، و ابتدا. البته احتمال چهارمی هم وجود داره که چه بسا در کلمه، این آدرس مجمع البیان رو هم بدم، مجمع البیان جلد 7 صفحه 241، و مرحوم علامه هم در المیزان، اون چیزی که نقل کردم، جلد 15 صفحه 110. یه احتمال چهارمی هم در کلمات علامه بهش اشاره شده و البته ایشون هم نقل قول از دیگران میکنه، و اون این که این من بیانیه باشه. ایشون تعبیر للجنس کرده، ولی منظور همون من تبیینیه. یقظو، قرض کنند، یعنی چی کار کنند؟ بیان میکنه. خود قرض که انه در دلش این معنا نهفته است. فرو بکاهند، منتها نه از صداشون، چنانچه در برخی آیات گفتیم اشاره شده وقذذ من صوتک، و اونجا نقص از فریاده، یعنی صداها رو پایین بیاری. اینجا هم داره بیان میکنه که صدا دیدنتون رو یا دیدتون رو یه مقداری فرو بکاهید ازش. قل للمؤمنین یقظوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خب حفظ الفرج اینجا به چه معناست؟ در مورد خود حفظ الفرج هم باز انظار مختلفه. یه معنای ظاهری دارد که همون معنای فرجه، یعنی که نه رسول خدا باید، خدا به رسول خدا میفرماید، به رسول خودش، نبی خودش میفرماید قل للمؤمنین یحفظوا فروجهم، یعنی به اونها هم امر کن که فروج خودشون را حفظ کنن. فروج جمع فرج است، در لغت به معنای مطلق شکاف بین دو چیز را میگن فرج. لذا در این بحثای صلات، بحث خلل و فرج، عرض به حضور شما، یا در یه چیزی که ساخته میشه، هر شکاف و فاصله و حفره‌ای که بین دو چیز ایجاد میشه بهش میگن فرج. و این در واقع یک تعبیر مؤدبانه و اخلاقی از عورته. به هر حال قرآن نوعاً با ادبیات خاص با مردم سخن میگوید. اینجا هم از این تعبیر استفاده کرده، یه تعبیر کنایی از عورته، عورت نساء. حتی در مورد مرد هم اطلاق نمیشه. خب حفظ الفرد یا یحفظ فروجهم، اینجا برخی گفتن که یعنی یحفظ عوراتهم. اتفاقا تأکید میکنند که در قرآن، باز اینو مرحوم طبرسی هم گفته در مجمع البیان و به تبع او کثیری از مفسرین از جمله مرحوم علامه هم، علامه طباطبایی هم همین رو پذیرفته که هر جا در قرآن سخن از حفظ الفرج، منظورش حفظ الفرج عن زناست. وقتی میگه حفظ الفرج بکنید یعنی زنا نکنید. در قرآن نوعاً این واژه اطلاق شده برای اینکه از زنا خویشتنداری بشه و زنان خودشون رو حفظ بکنن. مگر در این موضع، یعنی در همین آیه، تنها در این آیه است که مراد از حفظ الفرج یعنی حفظه عن نظر، یعنی پوشاندن فرج از نگاه دیگران. که نه اینجا عرض به حضور شما به مردان داره میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. حالا اطلاق فرج به عورت مرد هم شده، تو همین آیه هم شده. تو روایت هم داریم که از امام صادق علیه السلام روایت شده که می‌فرماید لا یحل للرجل ان ینظر الى فرج اخیه ولا یحل للمرأه ان تنظر الى فرج اختها. این که عرض به حضور شما به عورت مماثل نه مرد میتونه نگاه کنه نه زن. حالا این یه احتماله که این یحفظوا فروجهم را عرض به حضور شما به این معنا گرفتن. در واقع اگر این معنا را بپذیریم که نه متعلق قز البصر هم معلوم میشه، یعنی گویا آیه گفته به مؤمنین بگو چشماشون رو ببندن یا از اون بکاهند نسبت به فروج مماثل خودشون. فروجشون رو بپوشانند عن نظر، وجوب ستر رو پوشیده نگه داشتن عورت از این آیه فهمیده میشه که خب قهرن دلیل این که گفته شده فروج را حفظ کنند این است که دیگران نگاه نکنند. حالا احتمالات دیگری هم در متعلق غض یا غض البصر هست که عرض میکنه. اینا مجموعاً چند واژه و از مفردات این آیه است. یکی قل، یکی غض یا غض البصر، یکی من و یکی هم این حفظ الفروج. حالا یه نکته مهم در این آیه که جزء الفاظ و مفردات این آیه نیست، در صدا مسئله متعلق غض البصر. خب در این آیه دستور داده شده عرض به حضور شما به مؤمنین بگو چشمهاش و دیده هاشون رو ناقص کنن، ازش بکاهن. از چی بکاهن؟ از دید. تو آیه که چیزی نگفته، کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا، چشمهاشون رو ببندن. از چی؟ حالا از دیدن چه چیزی بکاهند؟ یا چشمشون رو روی چه چیزی ببندند؟ اینجا شاید یه چیزی حدود 8 احتمال یا 9 احتمال اینجا ذکر شده. من فعلا احتمالات رو عرض میکنم که هم درش اقوال مفسرین ذکر شده و هم فقها که این آیه رو ببینید چجوری بهش توجه کرده. بعضیش احتماله، بعضیش قوله. احتمال اول این است که متعلق غض عامه. چرا؟ چون متعلقش حذف شده، اصلا حذف ذکر نشده و حذف متعلق خودش دلیل بر عمومه. لذا هر چیزی که با دلیل خاص از این امر به قضا خارج بشه طبیعتا اون میشه مجاز و حلال، و الا اصل در نظر و نگاه مطلقا حرمت، الا مخرج به دلیل. ایشون میگه متعلق قضا چنین اون. این حرفی است که محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی فرموده در زبدت البیان. احتمال دوم که شیخ طوسی و زمخشری اون رو پذیرفتند این است که قض متعلق میشه به مالا یهل و نظر و الی. شیخ طوسی میگوید یغضوا من ابصارهم عن عورات النساء و ما یحرم النظر الیه. هر چیزی که نظر به او جائز نیست باید غض بصر بشه نسبت به او. از عورات زنان به مردها داره میگه از عورتهای زنان چشم پوشی کنید و هر چیزی که نظر به اون حلال نیست. تبیان جلد 7 صفحه 427. زمخشری هم در کشاف نظیر همینو گفته، میگه ول مراد و قد البصر اما یحرم ول اقتصار و بهی الا ما یحل. کشاف جلد 3 صفحه 229. شنو میگه منظور قد البصر است از چی؟ اما یحرم، از هر چیزی که نظر به اون حرامه و باید اکتفا بشه به اون چیزی که دیدنش حلال. لذا این آیه‌ای که میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، معناش این است که قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم عن النظر الى ما لا يحل الی. احتمال سوم که فاضل مقداد اون رو اختیار کرده این است که متعلق غض البصر زنان اجنبیه هستن، کل زنان اجنبیه. عبارت ایشون در کنز العرفان اینه والمراد هنا ترک النظر الى الاجنبيات. این که نظر به اجنبیات نشه. حالا ببینید ضمن بیان متعلق غض شما میبینید غض را هم اینا دارن معنا میکنن نوعاً به، حالا معنا نگفت کلی گفتن غض البصر عن کذا، ولی اینجا الان فاضل مقداد غض البصر را به چه معنا گرفته؟ ترک النظر. همونطور که اول بحث دیروزم اشاره کردم در مورد معنای غض هم اختلافه. دو احتمال وجود داره که هر دو قائلم داره، یکی این که غض به معنای کاستن و فروکاستن از دیده است، دوم به معنای ترک النظر. ملاحظه می‌فرمایید اینجا بعضی این رو به معنای ترک النظر گرفتن. حالا اونی که الان مد نظره بحث متعلق غضه که غض البصر از چی؟ کنز العرفان فاضل مقداد در صاحب کنز العرفان میگه ترک النظر الی اجنبیات، کنز العرفان جلد 2 صفحه 220. نظر یا احتمال سوم چهارم این است که متعلق غض البصر عورات المماثل است، عورت مماثل. این که آیه میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یعنی یغضوا ابصارهم عن عورات مماثلهم. یعنی چی؟ یعنی مرد به عورت مرد نگاه نکن. این هم یه احتماله که بعضی گفتن که اصلا این آیه داره امر میکنه به غض البصر الى عورات النساء، ببخشید عورات رجال که مماثل هستند. چون حل از ظاهر عرض به حضور شما اون وقتا حالا علاما نقل مرسوم بوده اینا حمام که میرفتن لخت میرفتن، لنگ و اینا هم نمیبستن. بعضی روایات هم درش به اصطلاح شواهدی که مؤید این معنا باشه وجود داره. اون موقع خیلی عادی بوده اصلا. حالا الان هم متاسفانه داره همون جاهلیت که ازش تعبیر به جاهلیت اولا شده تو زندگی بشر در دنیای متمدن امروز داره باب میشه. عرض میکنم دیگه اونجاها داره این چیزا باب میشه. برای همینه چون این چنین مرسوم بوده آیه امر کرده به قض البصره، یعنی قض البصر به ترک النظر الى عورت المماثل. و قرینه همین در اون آیه بعدی که میگه و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، اونم داره نهی میکنه از نز از یا به عبارت دیگه امر میکنه به قض البصر عن النظر، یعنی قض بصر زنان عن النظر به عورت مماثلهن یا مماثلها. این در تفسیر نعمانی وارد شده که میگه معناها لا ینظرو احدکم الى فرج اخیه المؤمن. این دیگه منحصر کرده این متعلق قد در این آیه را به عرض به حضور شما. احتمال پنجم همینیست که الان از قول علامه ما نقل کردیم، یحفظو فروجهم، ایشون گفته یعنی فروج دیگران، هم از مماثل و غیر مماثل، یعنی که ان قز بله قل للمؤمنین یقضوا ابصارهم عن عورات غیرهم. حالا عورات غیرهم هم شامل عورات مماثلین میشه، عورت مردان، هم عورت زنان. این احتمال که مرحوم علامه هم این رو پذیرفته، آدرسش هم عرض کردم، مرحوم علامه جلد 15 صفحه 111 المیزان، جلد 15 صفحه 111. غیر از مرحوم علامه، مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همین رو تقویت کرده و البته اساسش در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده این معنا. روض الجنان جلد 18 صفحه 123. حالا عبارت مرحوم آقای حکیمم عرض به حضور شما اینه: من المحتمل ان یکون المراد الفروج لقرینه سیاق، مستمسک جلد 14 صفحه 25. مرحوم علامه هم که خوندم، عبارت مرحوم علامه اینه: والمقابله بین قوله یقضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم یؤتی ان المراد به حفظ الفروج سترها عن النظر و علی هذا یمکن ان تتقید اول الجملتین به ثانیهما و یکون مدلول الآیه هو النهی عن النظر الی الفروج. مدلول آیه چیه؟ نهی از نظر به فروج و الامر به سترها، که اینم آدرسشو دادیم. خب حالا هر کدوم از این احتمالات یه مؤیداتی هم براش ذکر شده، بعد جای بحث داره، بررسی داره. ما قرار بود فقط اجمالا عرض بکنیم. این که ببینید بله، همه مکلف هستن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، این همه این تکلیف. نه نه، زن یعنی زن نامحرم، اجنبی نه نه نه، در اصطلاح اجنبی یعنی مردی که حرمت نداره ازدواج با او، چی حرمت داره ازدواج با او؟ حرمت نداره ازدواج با او. اجنبیه یعنی زنی که ازدواج با او حرمت نداره. نه نه نه، اون احتمال، سه تا احتمال دیگه مونده در مورد متعلق قذر، 6 و 7 و 8. این سه تا احتمال هم باید بگیم. بالاخره این بحث مهمه، این آیه رو خیلی تو کتاب نکاح در بارش بحث میشه. این سه تا احتمال هم بگیم، بعد اون وقت مضمون آیه رو، حالا یک معنایی که ببینیم کدام یکی از این احتمالات در مفردات مختلف باید اختیار بشه و معنای آیه چیه. تا فردا ان شاء الله.